أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها. در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه مؤمنون رو محضر مبارکتون تقدیم میکنیم و ویژگی های اهل ایمان رو حضرت پروردگار یک به یک برمی شمارند. دیشب سخن در این بود که این بندگان شایسته این که با خداوند ارتباط نکویی خاشعانه دارند و از لغو اجتناب و اعراض می کنند و زکات را انجام می دهند به دو معنایی که گفتیم، حافظان فروج خیشند. اینها غرایز جدی و حساس جنسی را کاملا کنترل می کنند و صیانت بر آن دارند. الا علی ازواجهم، مگر در اون مسیری که خداوند سبحان قرار داده است. او ما ملکت ایمانهم، گذشته از ازدواج و زوج، مسئله ملک یمین رو هم توضیح دادیم که در زمان نزول آیات شریفه موضوعیت داره به دلیل سابقه جامعه عرب، اما در صدر اسلام به گونه ای عمل میشه که دیگه موضوع این قصه مرتفع میشه، برداشته میشه. طبعا حکم اون هم دیگه جایگاهی ندارد که گذشت توضیح داده شد دیشب خدمت عزیزان. اونگاه فرمود اونها که چنین عمل میکنن و این گونه غرایز خودشون رو به کار میبندند، فانهم غیر ملومین، هیچ ملامتی بر آنان نیست، که شایسته تقدیر و ثنا هستند. که خدمت عزیزان دیگه به تفصیل جایگاه ازدواج و زوجیت و بهره برداری ثواب و صحیح از این غریزه رو محضر مبارکتون اشاره کردیم و گفته شد که دامنه این بحث دراز و زیاد و طولانی. من به اون چه دیشب گفتیم بسنده می کنم و قناعت می کنم خدمت عزیزان. فرمود فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اگر کسی ورای اون چه خداوند سبحان میگوید غیر از این قاعده زوجیت و غیر از ملک یمین در جای خودش هنگامی که موضوعیت داره فراتر پا رو دراز کند و این غریزه رو به گونه دیگری اعمال و اقناع کند، این گونه انسان ها متجاوزانند، اینها تعدی و تجاوز دارند. من جمله ای رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز که وعده کردم دیشب که تکمیل کنیم مراعظ رو محضر مبارکتون. و علت طرح این مطلب قطعا شبهاتی است و مسائلی است که در سطح کلان اون بین مفسران شیعی و سنی پیش می آید این تعارض، و در این حال بیان حقیقتی از حقایق دینی. همون گونه که عرض کردیم دیشب خدمت عزیزان، راهکار منحصر اقناع و پاسخگویی و غریزه جنسی در میان انسانها بنابر شریعت مقدس ازدواج است. و اشاره کردیم که دیگه تمام مقدمات رو هم پیشبینی میکنه شریعت که انسان ها از این مسیر خروج نکنند. اون ضوابط و روابط اجتماعی، اخلاقی، حکمی، فقهی، آدابی که باید بین زن و مرد رعایت شود تا به کجراه و انحراف این قصه منجر نشه، اینها رو همه رو توضیح دادیم، تکرار نمی کنم عرایض رو. و راه منحصر ازدواج و همه توصیه ها و همه تأکید ها به زوجیت که برکات چهارگانه ازدواج رو هم خدمت عزیزان یک به یک گفتیم و نقطه مقابل اون کجروی ها رو، زشت رفتاری های جنسی رو هم برای اون چهار نقطه منفی رو دیشب اشاره کردم و مطرح شد. اما یه سوالی اینجا به ذهن آمد و که پاسخ اون رو باید مهیا کنیم، همین بود که گفتیم خدمت دوستان عزیز، آیا ازدواج این طرحی که به عنوان طرح به بیانی تعهد زن و مرد در کنار یکدیگر و قانون و قاعده تشکیل خانواده مطرح میشه، برای پاسخگویی به این غریزه در هر شرایطی، هر زمانی، هر مکانی قابل اجراست یا نه؟ آیا شرایطی پیش نمیاد برای انسانها که نتوانند از قانون زوجیت با همه تعهدات، عقده النکاح، تعهدات اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، همه تعهدات و قراردادهایی که دارن، آیا شرایطی پیش نمیاد که از پس اون برنیان و نتونن اقدام به این کار بکنن؟ قطعاً پیش میآید. چه باید کرد؟ چه باید کرد در این جهت؟ آیا همه انسان‌ها در هر شرایط سنی، در هر موقعیت اجتماعی، اقتصادی، آیا می‌توانند تن به ازدواج بدن به عنوان تعهد پایدار اجتماعی؟ یا نه، ممکن است در یک موقعیت‌ها و شرایطی باشه که میسور و مقدور نباشه؟ اینجا پاسخون غریزه رو چه باید داد؟ خب بدیهی است ابتداءً می‌گیم ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا، اون کسانی که امکان به دسترسی به نکاح و ازدواج ندارن، قرآن میگه اینها عفت پیشه کنن. بسیار عالی، این توصیه قرآن است و راهکار هم بهشون میده، این کارو بکنید، این کارو بکنید که بتوانید این قرارز خودتون رو بهتر کنترل کنید، این ویژگی های اخلاقی رو، این ویژگی های فقهی رو، این کارها رو انجام بدید. اما تا کجا؟ به یه مرزی میرسد که نه، دیگه نمیتواند انسان مبارزه با این غریزه بکند و باید پاسخ داده بشه. دنیای دیگر جور دیگری رو پسندیده است. یعنی در بسیاری از این جوامع اباحیگری و آزادی جنسی دادن، گفتن زهر چمن که رسیدی گلی به چین و برو، به مشکلی در این ارتباط ندیدن، یا آزادی و رهایی برای این پیشبینی کردن. بعض از متفکران تو این 50 سال و 100 سال اخیر اومدن طرح دادن، مانند برتران راسل که طرح ازدواج رفاقتی رو داد، گفت میتونن دو تا انسان با هم کنار هم باشند، به عنوان دو رفیق اون تعهدات ازدواج رو نداشته باشن، حالا با هم زیر سختی زندگی کنن، بالاخره اینا یه شبه زوجی باشن مثلا. و اون چرا که نیاز به توضیح نیست، در دنیای غرب و بسیاری از جوامع یه رهایی و آزادی و یه آنارشیست جنسی رو پذیرفتن که بالاخره این غریزه پاسخ داده بشه. آیا در اسلام فکری برای این روز شده است؟ اگر بگیم نشده، الیوم اکملت لکم دینکم معنا نداره، دیگه این دین کامل نیست. اگر بگیم پاسخ داده شده، اون تر چیه؟ بله، این کاملا روشن و بدیهی، آیه 24 25 سوره مبارکه نساء، فمستمتعتم بهی منهن آتوهن اجورهن. خداوند سبحان در کریمه مبارکه مطرح میکند، پشتوانه قرآنی اون معین، سنت جاری در عصر پیامبر به توصیه رسول خدا در میان یارانشون و اصحابشون جاری و ثابت، بنا شد که برای اینکه در همه شرایط انسان‌ها مسئول بمانند از انحرافات اخلاقی و پاسخگویی به این غریزه داشته باشند، اصل اول و مسلم و توصیه شده جدی در اسلام و قرآن و سنت پیامبر ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ازدواج پایدار، زندگی قویم با تمام تعهدات بین زن و مرد و همه برکات و آثار اون، تبالد و تناسل و همه موضوعات به خصوصیات. اما اگر نشد، این تعبیر تعبیر جالبی نیست اما تعبیر واقعی است. سرریز این قصه، خوب دقت بفرمایید به تعبیری که به کار میبرم از اینجا، سرریز این ماجرا، اگر شرایطی شد برای این جوان، برای این زن، برای این مرد در یه موقعیت هایی که اینها دسترسی به امکان ازدواج رو به این شکل ثابت و مقرر با همه ویژگی ها و مسئولیت هایی که شانه رو سنگین میکنه ندارن، اینجا بنا شد یه مکملی و متممی برای ازدواج زده بشه که بتواند پاسخگو باشد. شد ازدواجی با مسئولیت های کمتر و تعهدات کمتر که بتواند به عنوان در یه شرایط اورژانسی پاسخگو باشد. اونی که شما در پارسی الان میگید ازدواج موقت، یا در فقه فقیهان با آن چه میگویند؟ متعه، یعنی تمتع. میم ت عین هر کجا به کار برده می شوند به معنای بهره برداری موقت است. حج تمتع رو چرا حج تمتع میگن؟ چون از احرام و عمره بیرون میاد حاجی، چند روزی رو فرصت بهره برداری دارد، احلال میکنه، دیگه محرم نیست، آزاد تروک احرام رو انجام میده، بعد انشالله احرام میبندد برای رفتن به عرفات و بقیه مسائل و حجش رو احرام در حج میبندد. چون این فاصله فرصت بهره برداری کوتاه داره به این حج میگن حج تمتع. اصلا به این علت میگن. و ابزاری که در خانه استفاده میکنید دوران مصرف اون به پایان میرسه میگن امتعه، متاع، از همین ماده متعه، یعنی ازدواجی که زمان و موقعیت محدودتری برای این وجود داره. بر اساس این قاعده گفته شد به عنوان متمم و مکمل. تأکید میکنم اصل بران شد که ازدواجی باشد در اسلام با همه ویژگی ها و قواعد و خصوصیات اون. در شرایط غیر میسور و غیر ممکن این طرح داده شد برای پیشگیری و جلوگیری از انحرافات زشت اخلاقی، زنا و امثال اون. ادله اون هم کافی، مسلم، ثابت در ذیل همین آیات شریفه سوره مبارکه نساء. عزیزانی که مایلند دقیق تر، عمیق تر و جامع تر با همه این قلت و قیل ها این بحث رو ببینن، در جلد 9 تفسیر مشکات من به این آیات که میرسم به تفصیل کامل سخن گفتم و نوشتم اینجا بحث رو. جلد 9 تفسیر مشکات در آیه 24 و 25 سوره مبارکه نساء مراجعه بفرمایید. مدلل مستدل انشاءالله تمام مباحث این گفته شده است. خب این ارتباط اسمش چیست؟ ازدواج. این فرقی نداره. این که فرمود والذین هم لفروجهم حافظون، مؤمنان حافظ فروج خیشند، الا علی ازواجهم، به همون مقداری که کلمه ازواج بر همسران پایدار و دائم اطلاق میشه و زوجیت، به این ارتباط دوم هم اطلاق میشه. این هم زوجیت است، این هم زوج است، این هم برای شکل گرفتن عقد لازم خودش رو داره، قراردادها و شرایط خاص خودش رو داره، عده لازم رو داره برای زنان و تمام خصوصیاتی که باید رعایت بشود برای شرایط عقد پایدار و دائم در اینجا هم دیده میشه. این ارتباط رو اسخاهی میکنم، با زنان روسپی، با زنان مشهوره امکان برقراری اون نیست، باید با زن عفیفه و پاکیزه باشد. و 70 نکته در این مسئله در فقه وجود داره، 70 نکته وجود داره برای این ارتباط با تمام زیر و بمش، با تمام فراز و نشیبش، واجبات اون، فواید اون و غیره و غیره، چه اینها کاملا در متون روایی ما دیده شده است. پس بنابراین یه قراردادی است با تمام خصوصیات کاملا روشن، عقد نکاحه، منتها چون زمان تعیین میشه دیگه طلاق نداره، بلکه انقضاء مدت میشه. یعنی اگر این 1 سال است، اگر این 6 ماه است، هر چه هست، این با تمام خصوصیات و شرایطی که انجام میشه به پایان میرسه. در مورد فرزند هم اگر فرزندی باشد در این بین، کاملا به عهده پدر، به عهده مادر، مانند ازدواج دائم، هیچ تفاوتی در این جهت نمیکنه، تمام این تعهدات رو دارن. انهای این که نفقه در اینجا وجود نداره مگر شرط شده باشه. اگر شرط شده باشد نفقه وجود داره، اون مهر هست، اما نفقه اگر شرط شده باشد هست و الا نیست. و در یک کلمه مسئولیت های کمتری به دوش زن و مرد گذارده می شود برای اینکه این کار انجام بشه و این ارتباط برقرار بشه. و در این شرایطی که امکان ازدواج پایدار و دائم نیست، چنین تعهدی بین زن و مرد باشد نیازهای جسمی و روحیشون رو بتونن پاسخگو باشن. این کاملا روشن و گمان نمی کنم که هیچ عاقلی در این ابهامی داشته باشه. همون تو عرض کردم امروز در دنیا این رو به شیوه های دیگری، گاه ممکنه در قالب پارتنر، اون ازدواج رفاقتی راسل و شکلهایی انجام میدن که عوارض داره و مشکلات داره. اما اونچه در شرع مقدس اسلام به عنوان متمم ازدواج مطرح میشه، چهارچوب قانونی، شرعی و خصوصیات خودش رو داره که کاملا روشن، وظایف هم تعریف شده، مسئولیت های معین اما سبک و راحت. حالا این به هر دلیلی که دیگه الان فرصت نیست من ورود به این بحث کنم، سنت جاری در زمان نبی مکرم، در زمان خلیفه اول، دوران به خلافت خلیفه دوم که رسید، بر فراز منبر در سخنرانی و خطبه اعلام کرد: متعتان کانتا فی عهد رسول الله محللتان، انا احرمهما و اعاقب علیهما. دو متعه و بهره برداری در زمان پیامبر مجاز بود، من خلیفه این دو رو حرام میکنم و اینها رو ممنوع میکنم، یکی متعت الحج، یکی متعت النساء، یکی حج تمتع را من حرام میکنم. دلیلی نداره که بین اون عمره و این حج حاجیان در سرزمین خدا از خانه خدا در این شرایط از احرام بیرون بیان و تروک احرام رو انجام بدن، این کار بدیه، زشتیه، این کار رو نکنم. و دوم هم متعت النساء، این کار رو هم من ممنوع میکنم و هر کی این کار رو انجام بده حد میزنم بهش و عقوبت بر اون خواهم داشت. و از اونجا این اختلاف بین شیعه و سنی در این حکم پیش اومد. در مسئله حج اهل سنت نموندن پای فتوای خلیفه و نظر خلیفه، لذا الان برادران اهل سنت مانند ما عمل میکنن، اونها هم حج تمتع رو مثل ما عمدتا به جا میارن. در مسئله دوم پا گرفت این نکته و شد یه اختلاف جدی در این حکم فقهی بین اهل سنت و شیعه. تا این سالهای اخیر که در میان اهل سنت، بزرگان اهل سنت متوجه شدن که اینجا چه مشکلاتی وجود داره و چه و عوارضی، مخصوصا وقتی روابط بین مسلمانان و اروپاییان و رفتن این جوانان و آمدن و این مسائل پیش اومد، بیشتر ضرورت این رو حس کردن. و ازدواجی در میان اهل سنت در این سالها، در این چند دهه اخیر مطرح شد از قادر از نظر فقیهان با نام ازدواج و نکاح میسار، که در این یسر و آسانی باشد، یعنی ازدواجی با مسئولیت‌های کمتر، که دقیقا الگویی است که همانی که قبلا در زمان پیامبر عمل می‌شد و گفته شد و خلیفه هم چنین برخورد کرد. حالا اینجا دیگه من عرض کردم باید مراجعه بفرمایید به کتاب مشکات، اونجا من نوشتم که از آقای خلیفه کس باید سوال کنه. شما میگویی که این سنت در زمان پیامبر بوده، من حرامش می‌کنم، خب شما چه کارید؟ آیا تحریم و آیا تحلیل و حلال کردن و حرام کردن کار شماست یا کار پیامبر است؟ اگر این عمل غلط بود چرا شارع مقدس اجازه داد؟ اگر این صحیح بود شما چه کارید که منعش کنید و چه نقشی دارید؟ شما اقرار میکنی که این بوده است، بعد میگی که من بر میدارم، ما اقرار شما رو قبول میکنیم که بوده، اما برداشتنش رو شما چه نقشی دارید که این حکم رو بردارید؟ بعد از پایان پذیری نزول قرآن که دیگه قرآن نسخ نداره دیگه، نسخ باید در زمان کی باشه؟ در زمان خود پیامبر باشه. و پیامبر که این حکم رو جاری کردن، بعد از پیامبر هم که جاری شد، در میان اصحاب پیامبر جاری بود، در دوران خلیفه اول جاری بود، خب پس بنابراین جایی برای پذیرش گفته خلیفه وجود ندارد، حکم روشن و مشخص. اما این جایزه فهمم، چون نمیخوام من بیشتر دیگه به این مسئله پردازم، و گفتم که بدانیم الا علا از واجهم شامل هر دو میشه، هم لذا در فرمایش امیر المومنین داریم من نکاح و نکاحان، نکاحون مع میراسن و نکاحون بلا میراسن، یه ازدواجی است که با اون ارث هم وجود داره، میشه ازدواج دائم و پایدار. یه ازدواجی است که با اون ارث وجود نداره مگر قرارداد کنن با هم، میشه این نکاح دوم موقت و ازدواج موقت و متعه. اینو امیرالمومنین توضیحات تقسیماتش رو فرمودن و بازگو فرمودن. اما نکته مهمی که عزیزان در اینجا وجود داره اینه که زمان و موقع و جایگاه این حکم خیلی مهم است، که در چه زمانی، برای چه کسانی، برای چه افرادی پیش بینی این قانون شده است. همونطور که عرض کردم یه شرایط ویژه و یه شرایط خاصی که دست میده، و نباید و این چنین هم نبوده و نباید این گونه باشد که گمان بشه این ارتباط جایگزین ارتباط اول یا ازدواج پایدار و دائم میشه. خیر، این همون تعبیر سرریز که اشاره کردم، یه رفاقت شرعی، یه ارتباط شرعی است که در شرایطی که پاسخگو نیست، ازدواج دائم به امکان اون دست نمیده، به هر دلیلی که وجود داره، به هر کاستی که وجود داره، چنین بابی رو باز میکنن. لذا عزیزان اهل فضل مراجعه بفرمایید به وسائل شیعه، مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله تعالی علیه. یه وقتی انشاءالله مشهد ما که اومدید در صحنه انقلاب، در صحنه کهنه به اصطلاح صحنه سقاب خونه، حتما برید اون قسمت شمالی، پلکانی که میره پایین، مقبره شیخ حر عاملی است. این مرد با 20 جلد وسائل الشیعه حدی به گردن مسلمانان و شیعه و عالمان دینی داره که این حق تا قیام قیامت باقی است و چه مجموعه ای رو فراهم آورد و چه ثروتی رو که اگر هر فقیهی بخواد بحث فقهی بکند، درس و بحث فقهی داشته باشه، ناچار و ناگزیر است که به وسائل شیعه شیخ مراجعه کند. خب ایشان در باب نکاح وقتی به این بحث میرسه، روایات رو مطرح میکند، خصوصیات رو میگه، تمام آداب و استحباب این کار رو، مستحب بودنش رو، به جا بودن و مشروع بودن و شایسته بودن، تا بابی رو باز میکند، بابون فی کراهت المتعه معقنن انها. روایات رو در این باب مطرح میکند، بابون در کراهت متعه، در ناپسند بودن متعه و ازدواج موقت، باب عدم نیاز به آن، با شرایط اون نبودن، و از باب این که سوء استفاده از این قانون الهی نشه، سنگ دستی برای هوسرانان و تنوع طلبان نشود. عزیزان من صریح عرض میکنم، معذر بارکتون، روایات رو معصومین فرمودن و بازگو کردن، اجازه بدید من به یه روایت فقط اشاره کنم خدمت دوستان عزیز. ان مولانا ابوالحسن رضا از وجود و مبارک علی ابن موسی رضا در پاسخ بعض از شیعیان که فرمودن آقا ما چنین کاری رو انجام بدیم، این کسان و پرسش کنندگان مردان متأهل بودند، نه کسانی که ازدواج نداشتند، یه جمعی از این مردان متأهل از وجود و مبارک امام سوال کردند که آقا این کار رو ما انجام بدیم یا انجام ندیم. پاسخ مکتوب امام رضا این بود، پاسخ مکتوبشون این بود، لا تلحو بالمتعه، اصرار ورزی نکنید به متعه و چنین کاری رو انجام ندید، و علیکم اقامت و سنه، بر شماست به اون پابرجایی سنت پیامبر و ازدواج دائمتون و زندگیتون همسرتون. فلا تشقلو ان فروشکم و حرائرکم، که اگر به این کار بپردازید، شما که لزوم و ضرورتی براتون نداره، باز میمانید از زنتون، از زندگیتون، از خانوادتون، و نتیجان میشود که فیکفرنه، عمدن من این روایت رو میخونم، فیکفرنه و یبرعنه و یدعونه علال آمره بزالک و یلعنون. بعد همسرانتون، بعد زنان مسلمان که مردان اونها به این وادی می افتند و از این قانون الهی ممکنه به عنوان یک سازوکار هوسرانی استفاده کنند، بعد اینها کفر به دین خدا پیدا می کنند، اینها نمی پذیرند حکم الهی رو، اینها تبری می جویند، اینها گاه ممکن است بر زبان کلماتی رو جاری کنند در قبال این قانون الهی، و به سوء رفتار شما اینها به سوء عقیده کشیده بشند، و گاه ممکن است اینها لعن و نفرینی بکنند حتی بر زبانشون. عجیب سخن ثابت صادق حضرت علی ابن موسی رضا. گاهی این مسئله در جامعه ما که مطرح میشه الان در عصر و زمان ما، خب یه بین المفرط و مفرط، یه گروهی از اون طرف بام میفتن، یه گروهی از این طرف بام. چرا؟ چون سوء استفاده از حکم الهی میشود. خب عزیزم، اولا بدانید که کدام قانون خداست که ازش سوء استفاده نشه. سوء استفاده نقشی در قانون گذاری و وضع قانون نداره در پیشگاه الهی. با درب سوء استفاده رو بست، نه اینکه درب قانون رو ببندیم، درب حکم رو ببندیم. حکم در جای خودش، قانون در جای خودش، اما به صحت و ثواب. ملاحظه می‌فرمایید، این یه روایت من خوندم، مثل این روایت متعدد داریم که ائمه علیهم السلام خطکش رو کشیدن، گفتن بدونید این قانون الهی سنگ دست مردم نیست برای اینکه بخوان خدشه و صدمه به زندگی ثابت خودشون وارد کنن و لرزه‌ای به پیکر زندگی و روابط خودشون با همسرانشون و خانوادشون. این در صورتی است که امکان دسترسی به اون نباشه، یا شرایطی وجود داشته باشه که حقیقتا منصفانه بینی و بین الله، که امکان پاسخگویی به غرایز نباشه به شکل سباب و درست اون، و الا در بین حکم بسته است و جایگاه اون نیست، و قاعده اول در شرع مقدس اسلام ازدواج پایدار با تمام تعهدات و الزامات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی که در پشت اون نهفته است. این رو هم گفتم خدمت دوستان که صریح و روشن بدانیم و حکم خدا برامون روشن باشد. فرمود الا علی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اما فمن ابتغى وراء ذلك، کسی که از این حد خدا ابتغى، بقی به معنای طلب با ولع و شدت، به باب افتعال میره فزونی بیشتری میکند، کسی که ولع میورزد در راه این مسئله جنسی و میشه عبد شهوه و اختیارش رو به شهوتش میده و از این چهارچوب الهی خارج میشه و از مسیر پاک پاکیزه الهی بدر میرود و این غریزه رو اقنا میکنه، فاولئک هم العادون، اینا متجاوزند، تجاوزکارند و تجاوز از حدود الهی قطعا نتیجه اون سقوط ویرانی به هلاکت انسان است. ان الله جعل لكل شيء حدا. عزیزان، خداوند یه حدود، اندازه‌ها و مرزهایی رو تعیین کرده است به شکل تکوینی و طبیعی و به شکل تشریعی. شکل طبیعی ظرفیت‌های طبیعی است که وجود دارد، برای اینکه پیچیده نباشه و ساده عرض کنم، معده من و شما یه حجم متعارفی داره. حالا اگر انسان اومد این حجم رو زیر پا گذاشت، بالاخره سفره‌ای بود و گسترده بود و عرض به خدمتون به تعبیر اون دوستان که مزاح میکردند و شوخی میکردند و رسیدی به مال مفت جان را باید ودا گفت، اگر رسید به سفره این چینی و انسان هم گفت بسم الله تعالی شروع کرد، اما کی تموم کرد؟ با خداست. اگر چنین حالتی پیش اومد چی میشه؟ از حد بگذره انسان، یعنی اگر از حد بگذرد نتیجه چیه؟ به تعبیر عرب ها رو به اکلت تمنع الاکلات، این یه خوردن بیش از حد که از حد این معده گذشت، یه ماه تو رو میخوبونه عزیز من، شش ماه تو رو میخواباند، به یه سوء گوارشی مبتلا میشه که نمیتونی بعد پاسخش رو بدی، از حد گذشت. به لحاظ طبیعی ما حدود طبیعی رو وقتی نگاه نمیداریم نتیجهش آفته، آسیبه و سقوط هست. به لحاظ تشریعی احکام الهی حدود الهی هستند، مرزهای الهی هستند. اگر کسی از قوانین و حدود الهی گذر کند، یعنی از مرز الهی گذر کرده است، مثل اونه. نتیجه اینجا هم چیه؟ سقوط است و هلاکت است. اگر جامعه در معیار زوجیت و نکاح و ازدواج با تمام فواید اون قرار گرفتن، یه امنیتی، یه آرامشی، یه سکنایی به جامعه دست میدهد، امنیت اخلاقی میاد، امنیت روحی روانی میاد، امنیت اجتماعی میاد، امنیت خانوادگی میاد و بسیاری از برکات و فواید اون. اما هنگامی که از این مسیر خارج میشن آدونن، دیگه تجاوز و تعدی است، نتیجه تجاوز و تعدی از قوانین الهی متاسفانه مفسده سقوط و هلاکت است که دامن جامعه رو میگیرد، که دیشب اشاره کردم به همراهی مفاسد اخلاقی با جرائم متعدد دیگری که در سطح دنیا ثابت شده است. فرمود فاولئک که هم العادون. تمام. این هم صفتی بود که خدمت دوستان عزیز گفتیم. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اما ویژگی بعدی، این مؤمنان کسانی هستند که نسبت به اماناتشان و نسبت به عهد خیش راعون هستند. خب من قبل از اینکه امانت و عهد رو بخوام بگم، اون راعونش رو یه توضیح بدم. من الان کلمه امانت و عهد رو کاملا باز میکنم خدمت دوستان، اما اون واژه انتهایش رو اول بگم. فرمود والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمنان کسانی هستند که نسبت به امانت و عهدشون راعون هستند. کلمه راعون جمع راعی، راعی از ماده رعایه، رعایه، الرعایه ای المراقبه، اون مراقبت ششدانگ تمام بر یک مسئله رو که تمام هوش و حواس انسان به یه موضوع است مراقبت میکند به قصد حفظ و اصلاح، به این میگن الرعایه، الرعایه. به همین خاطر به چوپان در کلام عرب چی میگن؟ راعی. به چوپان از همین ماده میگن راعی. چرا؟ چون باید تمام ششتانگ حواسشون باشد که این گله رو بپاید که آسیبی به این گله نزند، چون نیاید به نزدیک دانا و پسند، شبان خفته و گرگ
در گوسفند. مگر میشه اینطور باشه؟ باید به تمام وجود ششدانگ مراقب باشد. پس رعایت به این معنا، مؤمنان کسانی هستند که نسبت به امانت و عهدشون به تمام معنا پاسدار، مراقب و ششدانگ وجودشون مصروف است که هیچ کوتاهی در این جهت دست نزند. بسیار خوب. حالا برای این که این بحث رو عمیق‌تر و دقیق‌تر خدمت دوستان بگم، انشاءالله تقسیماتش رو بگم و مواردش رو عرض کنم منظرم بارکتون، یه نکته لطیف و ظریف رو بازگو میکنیم و انشاءالله پیگیری میکنیم بحث رو منظر عزیزان. انسان، برادران و خواهران عزیز، موجودی است اجتماعی. خداوند ما رو تکزیست قرار نداده است. ما مانند حیوانات نمیتونیم نیازهای اصلی خودمون رو خودمون به تنهایی تأمین کنیم. یعنی حیوان میتواند نیاز سکنای خودش رو بدون مهندس آرشیتکت و بدون مهندس مجری فراورده کند، فراهم کند و خانه خودش رو، لانه خودش رو بسازد و کاری هم به دیگران ندارد. میتونه غذای خودش رو به شکل طبیعی از طبیعت فراهم کنه و نیاز به کارخانجات و نیاز به عرض به خدمتون آگاهان و عالمان تغذیه هم نداره، کار خودش رو حیوان انجام میده. میتواند حیوان پوشاک خودش رو فراهم کنه به شکل طبیعی، خدا بهش داده، از کرک داده، پشم داده و این پر داده و پوشیده است. اما انسان ها ناتوانیم در این جهت. ما نمیتونیم غذای خودمون رو تکزیست به دست بیاریم. هممون نیاز داریم به این کشاورز، صنعتگرمون نیاز داره به اون، اون نیاز داره به صنعتگر. همه ی انسان‌ها در زندگی اجتماعی برای برآوردن حوائج اولیه خودشون به هم نیاز دارن. برای خوراکمون، برای پوشاکمون، برای سکنا و مسکنمون، همه ی انسان‌ها وابسته به نیازمند به همیم. این وابستگی‌های انسان‌ها طبیعتاً پس اقتضا می‌کند که انسان زندگی جمعی و اجتماعی داشته باشه. به هنگامی که انسان‌ها می‌خوان زندگی اجتماعی داشته باشن، تعارض منافع پیش میاد عزیزان. تعارض مرزها و حدود و خواسته‌ها و سلایق پیش میاد. و تو این شرایط اگر بخواند انسان‌ها با آرامش، به شایستگی و پاکیزگی با هم زندگی کنن و بتونن نسبت به هم یه ثبات و تکیه‌ای داشته باشن، یه اصلی اینجا وجود داره. اگر اون اصل در جامعه و بین انسان‌ها باشد، جامعه سعادتمند است. اگر این اصل و این عنصر و این مفهوم نباشه، جامعه دوام و بقا چندانی نمی کند. آرامشی در این جامعه عزیزان دست نمی دهد و اون یک کلم است. این اصل، این مفهوم یک کلم است و اون نیست مگر اعتماد. اعتماد این که انسان ها بتوانند به گفته هم، این که انسان ها بتوانند به تعهدات هم، این که انسان ها بتوانند به رفتار هم اعتماد کنند، بپذیرند از سر صدق هم رو، به این اعتماد بین انسان ها جاری و حاکم باشد. اینه که تجارتشون، اقتصادشون، صنعتشون، عرض به خدمتون، فرهنگشون، سیاستشون قوام پیدا می کند، پا می گیرد، رشد پیدا می کند، توسعه می یابد و جامعه اتحاد و یه انسجام و یه زیبایی و یه آرامشی درش جاری می شه. هیچ چیزی جای این کلمه رو نمی گیرد. جای عنصر اعتماد و اصل اعتماد، تراست. اعتماد این چیزیست که جامعه حاجتمند به آن است. بدون تردید انسان ها بتونن به هم تکیه کنن، حرف می شنون، قبول کنند از هم، تعهد می‌بینند، بپذیرند، با تمام آرامش پیش‌بینی کنند، برنامه‌ریزی کنند، بر اساس گفته‌های هم، بر اساس قراردادهای هم، بر اساس سخنان هم بتوانند کاملاً چنین کاری رو انجام بدهند. دقت فرمودید؟ حالا هیچ تردیدی نیست. عالمان علوم اجتماعی هم این رو پذیرفتن و میگن که این عنصر اعتماد است که سرمنشه بسیاری از توسعه ها، تعالی ها و تکامل ها در جامعه بشری و انسانی است، به دلیل اینکه انسان موجودی است اجتماعی و در این مراوده ها و روابط حاجت به این نکته دارد. من یه شبی خدمت دوستان، اون شبهای اول و دوم بود، یه روایتی رو خوندم خدمت عزیزان که پاسخ این سوالی است که میخوام بگم. بفرمایید این اعتماد با چه شکل میگیرد در جامعه؟ عنصر اعتماد و اصل اعتماد سه زیر ساخت داره، سه نکته داره. یعنی یه مثلثی داریم، سه ضلعش کنار هم قرار میگیرن، نتیجه اون میشه اعتماد. هنگامی که این سه کلمه با هم کنار هم قرار میگیرن، سخنی که خواندم، اون روایتی که خوندم خدمت دوستان، جواب این سوال و این سه نکته رو بازگو میکند که این روایت روایت عجیبی است. اصول کافی مستطاب، صغت الاسلام کلینی، متعدد و مکرر این روایت رو نقل کردن. ایشان هم نقل میکنه در کافی مستطاب که نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد، فرمود ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. خداوند هیچ پیامبری رو مبعوث نکرد. میگید 124,000 هر چی میفرمایید. ما بعث الله نبیا، خداوند هیچ پیامبری رو مبعوث نکرد الا اینکه اول سه نکته رو بهش تمام کرد و این سه تعهد رو داد این پیامبر، الا به صدق الحدیث، یک راستگویی در گفتار، دو به صدق الحدیث، اداء امانت، تعهد در قبال امانت و امانتداری که توضیح میدم، سوم وفاء به پیمان و تعهدات. هر پیامبری که بنا شد بیاد کار هدایتگری جامعه رو به عهده بگیرد و یه رفتار اجتماعی این چنینی داشته باشه، اولین نکته این بود که آن چه میگوید آرامشی به جامعه بدهد و مردم بتونن به کلمات و سخنانش اعتماد کنن. لازمه اون چیست؟ صداقت در کلام، که هیچ کلامی خلاف واقع و حقیقت از زبان جمیع اولیاء و اوصیاء و اولیاء الهی به در نرفته است و نمیرود. و اشاره کردم که امیرالمومنین فرمود ما زاغ عبد طعم ایمان، انسان طعم ایمان رو نمی چشد حتی یترک الکذب جده و هزله، تا اینکه دروغ رو کنار بگذارد ولو شوخی آن رو. پیامبران الهی موظف شدن به صدق در گفتار. عامل اول صدق در گفتار، دوم اداء امانت، که اینها باید امانت دار باشن. حالا امانت چیست بررسی میکنیم، و سوم هم وفادار و پیمانشون رو پایدار باشند و پای پیمان بایستند. این سه کلمه عزیزان، صداقت، امانت، وفاداری، این سه واژه رو کنار هم بچینید میشه اون سه ضلع مثلث اعتماد. اگر انسان ها نسبت به گفته هم، هنگامی که کلامی در محاورات اجتماعی میخواد تو سطح کلان جامعه باشه، میخواد تو خانواده بین زن و شوهر باشه، بین والدین و فرزندان باشه، اگر این فرزندان میدونن این پدر سخنی که میگوید بر اساس حق و واقع و صداقت است، چه آرامشی در وجودشون میاد. هر سخنی که از این پدر میشنون یه ضرباهنگ آرامش در جان و قلب این فرزندان خواهد. اما اگر انسان‌ها این گمان رو داشته باشن که مخاطبشون که داره این حرف رو میزنن و این ارتباط کلامی رو با اونها برقرار میکنن، 50-50 یمکنن یکون صادقن و یمکنن یکون کاذبن. اگر این احتمال رو بدن چی میشه؟ خشتی بر خشتی نمیمانه. انسان‌ها یه استرابی دارن و تشویشی دارن همیشه، اینی که گفت درسته یا نه، اینی که گفت راسته یا نه، صادقانه این حرف رو گفت یا دروغ گفت به من. یعنی تمام آرامش از جامعه رخت برمی‌بندد عزیزان با مقوله کذب، دروغ. اینی که میگید خدا دروغگو رو دوست نمی‌دارد و بقیه خصوصیاتی که میشنویم روشنه برای چی. پس نکته اول صدق است، دوم اداء امانت، سوم وفاء به. در این آیه شریفه حضرت پروردگار فرمود مؤمنان کسانی هستند که نسبت به امانت و عهدشون کاملا مراقب و پایدار. این نشانه های اصلی اهل ایمان است، در کنار صلاتشون، در کنار زکاتشون، در کنار بقیه ویژگی هایی که از آغاز آیه خواندیم و تا پایان فردا شب اتمام میکنیم این قسمت کریمه مبارکه. بسم الله، بفرمایید امانت یعنی چه؟ امانت چیست اصلا؟ والذین هم لاماناتهم، امانات جمع امانت. امانت چیست؟ امانت دو شاخه دارد، یعنی به لحاظ لغت امانت ما یعتمن علیها، آن چیزی که به کسی داده می شود که او حفظ کند آن را و نگاهدار آن باشد. این به لحاظ لغته، توجه فرمودید. اما امانت در اصطلاح قرآن و در اصطلاح روایات ما دو گونه است، یه امانت مالکانه، یه امانت متشرعانه. امانت مالکانه یعنی یه شخص، یه مالک چیزی را به دیگری میدهد. حالا این چیز ممکنه چی باشه؟ این دو شاخه داره باز. مجدد میگم ببینید، امانت یا شخصی است یا شرعی است. یعنی یا یه مالکی امانت میدهد به دیگری یا شریعت امانت به دیگری میده. الان توضیح میدم خدمتون. امانت مالکانه که شخص به دیگران میده دو شاخه داره، یعنی یا مالی است یا غیر مالی است. یا انسان یه مالکی یه مالی را به دیگران میدهد یا مال نیست، سری است، رازی است، نکته پنهانی است که در این دل نهفته است و در پی اون میگردد، کسی رو پیدا کنه، امینی رو پیدا کنه، صاحب سری رو پیدا کنه، جوان مردی رو پیدا کند که این فشار سینه رو کم کند و این راز پنهان خودش رو با او در میان بگذارد و معتقد قلوب الاحرار مخزن الاسرار، سینه آزادگان از بندگان خدا محل راز انسان هاست و میگد این رازش رو، سبک میشه، آرامش پیدا میکنند. این امانت، اما امانت غیر مالی است. توجه دارید؟ پس یه شاخه امانت شخصی مالکانه حتما ضرورتا مال نیست، ممکنه سر خانوادگی است، ممکنه مطلبی از سوابق انسانه، ممکنه چیزی از حال و هوا و خواسته ها و اهداف آینده یه فرده که به من و شما میگه. مصداق بارز امانت، مصداق بارز امانت، یه مصداقش همینه، این رازها و مطالبی که ما میشنویم. و اینجاست که از نشانهای مؤمن کتمان و سر، پوشیده داشتن سر دیگران و امانت رازداری رو کاملا حفظ کردن و قبه این و پرده دری و رازگشایی. ولو این که شما مطلع شدید، میگه کسی که نمیفهمد دیگه، حالا شب من این رو داریم با چانون صحبت میکنیم، میگه فلانی امروز آمد و همچین چیزی هم گفت، زمنن تو رو به خدا به کسی نگی ها، چون به من گفته به کسی نگم. تمام شد دیگه، دیگه تمام شد. شما راز رو دریدید، پرده رو دریدید، امانت رو خیانت کردید. و قاعده خیانت اینه که از فردا خانم تلفن رو بر میدارن، به دختر خانم ها میگن، به همشیره ها میگن، به آبجی ها میگن، به قول بنده خدا، و شروع میکنن. بعد دیگه میبینید که همه، عرض به خدمتون، اهل اصفهان میدانن، جناب حاجی شیراز هم بعد خواهد دانست، مثلا کار به اونجا میکشند. این یه امانت. اما اون قسم اول امانت مالی است که مالک یه مالی را به دیگران میده. این دو قسم عزیزان، باز من میخوام دقیق اینا رو بگم خدمتون، یک بار اینا رو جامع بدانید. امانتی که مالک به دست دیگری میدهد، ما به هم میدیم، دو شکله. یعنی گاهی یه مالی رو میدید به دیگری به شرط الحفظ، میگید آقا امین محترم، من این طلا رو میخوام برم مسافرت، این شی ارزشمندم رو میخوام امانت به جناب عالی بدم. اسم این ودیعه، ودیعه یعنی مالی را انسان به دیگری میدهد که او برای آدمی نگاه دارد و استفاده از اون هم نکند. این میشه ودیعه. این کسی که این رو نگه میداره، این امانت رو، میشه امین. این میشه امین و ناس. این امین ماست و از گذشته این طور بوده است. عزیزان، محاسن سفید هامون میدونن زمانی که این صندوق امانات و نمیدونم این روش های بانکی و امثال اینها نبود، بالاخره تو شهر، تو اصفهان، تو مشهد، کجا، یه اشخاصی بودن که اینها امین و ناس بودن، میگفتن امین و تجار. الان این فامیل ها هنوز هست در میان ما. اینا امین بودن، امین مردم بودن، مردم اماناتشون رو پیش اینها میگذاشتن، سفری حضری داشتن میامدن امانات رو میدادن. از بزرگترین افتخارات ما مسلمانان چیست؟ اینه که وجود نازنین نبی مکرم اسلام پیامبر ما در اون جامعه متوحش بی تعهد، بی قرار، بی اخلاق، پیامبر لقب اصلیشون چیه در اون جامعه؟ امین القریش، امین العرب. یعنی ابو جهل به فرزندانش اعتماد نمی کنه، اما امانات رو پیش کی میگذاره؟ پیش پیامبر میگذاره، ولی که قبول نداره پیامبر رو، ولی که اعتماد به پیامبر نداره، اما میگذاره پیش پیامبر. این از افتخارات ما مسلمانان است که چنین شخصیتی پیشوای ما و بزرگ و رهبر ماست و جلودار ماست و به او اعتقاد و ایمان داریم. پس امانت مالی یک قسم این است که یه مالی را به دست ما میسپارند و میگن آقا این مال رو برای ما نگه دار، حفظ کن، و در اون هم تصرف نمی کنیم. اسم این ودیع است. نوع دوم این، مالک مالی را به شما میدهد میگه این رو مانعی نیست اگر میخواید استفاده کنید، میتونید از این کتاب استفاده کنید، این امانت من به شما، از اینو استفاده بکنید، اما تلف نشه به شرط عدم الاتلاف، اتلاف نکنید. اما میخواید استفاده کنید استفاده کنید، مشکلی نیست، بعد به زمانش من ازتون میگیرم. اون اولی رو گفتیم ودیعه، این دومی چی میشه به لحاظ حقوقی و فقهی؟ عاریه. اینو میگن عاریه. یه مالی شما، این خانوم اومده است میگه این گردنبند من خدمت جناب عالی باشه یه مدتی، اگر عروسی و مجلسی هم پیش آمد استفاده کنید ها، اما حفظ کنید که این طوریش نشود. این میشه عاریه. از عاریتو مردوده، عاریه برگردانده میشود به صاحبش. پس امانت گاه مالیست گاه غیر مالیست، سری و رازیست. اونجا که مالیست دو گونه است، یعنی گاه این امانت مالی میدن که حفظ بشه استفاده نشه، ودیعه، میدن تلف نشه استفاده هم بشه، عاریه. این شد جایی که امانت از ناحیه مالک است. اما گاه امانت از ناحیه شریعت است، از ناحیه شرع یک امانت. حالا اینم دو قسم داره، باز مالی و غیر مالی است. مالی چیه؟ اینه که شما در خیابان رد میشید، یه بر تأمینید آقا یه ساعت ارزشمندی رو زمین افتاده، میبینید یک عرض به خدمتون اسکناس خیلی درست حسابی رو زمین بسته پول افتاده است. خب حالا اینجا چیکار میکنید؟ خم میشید این رو برمیدارید. به مجردی که برداشتید این شد چی؟ شد امانت در دست شما. اما اینو مالک به شما امانت داده؟ نه، مجهول المالکه. کی به شما اینو امانت داده؟ شریعت. این میشه امانت شهر از این لحظه در دست شما. اینو به فارسی میگید گم شده، اما در فقه به این امانت میگن لقطه. لقطه با تا، لقطه. این امانت شرعی است، بنابر شریعت امانتی است دست شما. حالا چه باید بکنیم با این امانت؟ پیش بینی شده است در فقه، اعلام لازم باید باشه، اخبار لازم در مراکز عمومی باید بشه که نشانه ها داده بشه، عرض به خدمتون، و صاحب مال بتونه مالش رو پیدا کنه، برگرده به شما برسه، زمانم براش تعیین میشه. تا این زمان شما اعلام کنید. اگر پیدا نشد اونجا با نظر و با اذن حاکم شهر اونجا میتونید تصرف کنید، میتونید باهای این رو بپردازید، خودتون بردارید، و راهکارهایی داره که دیگه در جای خودش مطرح میشه. این پس شد امانت شرعی که جنبه مالی دارد. حالا جالبتر از این، امانت شرعی که جنبه مالی ندارد. یعنی شارع مقدس و خداوند یه امانتهایی رو به ما داده که این هم امانت است، مالی نیست، اما خدا دهنده ی امانت و کی؟ انسان گیرنده ی امانت. برای که بخواید سند این رو بگید باید به کجا مراجعه کنیم؟ آیه 72 سوره مبارکه احزاب، و باید بخونیم انا ورزن الامانته على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. باید بخوانیم که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. ما امانت رو به آسمان زمین هستی دادیم، اینها در اون حدی نبودن، در اون شأنی نبودن که تحمل کنن، اینا نتونستن این مسئولیت رو بپذیرن چون توانش رو نداشتن، اما موجودی به نام انسان حمل کرد و مسئولیت رو پذیرفت که این انسان به مقام امانت برسد. این چه امانتی که خدا در سوره مبارکه احزاب به انسان میگه؟ اگر ساده سریع بگم، زمان رو در نظر بگیرم، این امانت چیزی نیست جز اون چیزی که خداوند سبحان روز اول به فرشتگان گفت، انی جاعلن فی الارض خلیفه. این امانت مقام خلافت انسان است که انسان قائم مقام خداوند در وجود میشود. انسان از اسماء و صفات الهی نیابت میکنه در وجود. این مقام خلافت انسان است. علیم میشه به علم الهی، حکیم میشه به حکمت الهی، محیی میشه به محیی بودن یحیی و یمیت خداوند در حد خودش و اندازه خودش. عیسی، تو زنده میکنی این مرده را به اذن من، تو درمان میکنی کور مادرزاد را به اذن من، شافی میشه انسان به شفاء الهی. توجه دارید؟ انسان نیابت میکند از اسماء و صفات الهی، میشه خلیفت الله فی الارضین، میشه خلیفت الله. این مقام امانتی است که خدا به هیچ موجودی لیاقت این خلافت رو نداشت جز انسان. حالا برای اینکه انسان به این مقام خلافت برسه، نگاه کنید به لحاظ تفسیری 20 تا نظریه دارن مفسرین تو این آیه 72 سوره مبارکه احزاب. برای رسیدن به این مقام خلافت انسان نیاز به چی داره که خدا بهش داد؟ عقل. نیاز به این داشت که دست و پاشو کاملا ببندد، به لحاظ شرعی تکلیف مکلفش کرد، تکلیف بهش داد. نیاز داشت که شوری در وجودش باشد، حالی داشته باشد، بهش عشق داد. امانت الهی شد عشق، ابزارش علم، عقل، تکلیف، همه اینها، همه اینها شد اجزاء ولایت الهی، امانت الهی و رسیدن انسان به مقام خلیفت الله. همه اینها امانت خداست عزیزان من. عقل امانت خدا به من و شماست. عشق، احساس پاک، امانت خدا به ماست. تکالیف امانت خداست. نماز امانت الهی است. روزه امانت الهی است. حج امانت الهی است. زن برای شوهر امانت الهی است. شوهر برای زن امانت الهی است. فرزندان امانت الهی. توجه فرمودید؟ همه اینها میشن امانت‌های خدا برای انسان. موقعیت‌ها، جایگاه‌هایی که خدا به انسان داده است، پست، مقام، صدارت، ریاست، وزارت، وکالت، همه امانت الهی، همه امانت الهی. بیت المال امانت الهی. همه اینها امانت الهی است. اگر انسان به این مقام شامخی که خدا به او داده است با علم و معرفت و آگاهی برسد، بعد به این انسان میگن السلام علیک یا امین الله فی ارضه. به به، خداوند روزی و قسمت کند. نیستید پیش روی وجود نازنین مولانا و مبتدانا حضرت امیر المؤمنین اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل على محمد. و در مجموعه زیارات حضرت میخوانید السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. سلام بر شما ای امین خدا در زمین. میستید پیش روی ابوالحسن رضا السلام علیک یا امین الله فی ارضه. همینجا عرض میکنم بهتون، معتبرترین، موثقترین، عمیقترین، جامعترین زیارات ما زیارات امین الله است. در کنار جامعه کبیره امین الله، امین الله عزیزان، با تمام قنا و عظمتی که این زیارت دارد که شگفت انگیز است. السلام علیک یا امین الله فی ارضه. این امانت خداست. حالا چون میخوام آیه رو کامل کنم، ببینید پایان آیه امانت میگه انه، این انسان ظلوم جهول است. انه کان ظلوما جهولا. یعنی چه؟ ما این انسان رو، امانت رو به این انسان دادیم، شد امین الله این انسان در زمین و آسمان و در هستی. اما برای رسیدن به این امانت دو آسیب جدی و دو سنگ بزرگ پیش روی انسان است که باید بردارد، و الا به مقام امانت داری نمی رسد. یکی جهل است و دیگری ظلم است. یکی جهل و دیگری ظلم. اگر انسان بخواد امین خدا باشد و امین الله باشه، باید دو چیز رو داشته باشه، یکی علم را و دیگری عدل را. لذا در بین انسان‌ها عالم‌ترین و عادل‌ترین میشه فرد برجسته و بالای امین الله. علت این که وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین میگید امین الله السلام علیک یا امین الله فی ارضه، علت اینه که علیون اعلمکم، علیون اعدلکم، علیون اغزاکم، به تعبیر نبی مکرم اسلام عالمترین است و عادلترین است. حالا انسانها به نسبت به عدلشون و نسبت به علمشون به این مقام امانت الهی نزدیکتر میشن. پس امانت، امانت مالکانه و شخصی، امانت متشرعانه و الهی، امانت خداوندی هم دو قسم شد، یک قسم مالی، یک قسم غیر مالی. این نسبت به امانت. مؤمنان کسانی هستند که والذین هم لاماناتهم، بعد فرمود و عهدهم. عهد هم سریع بگم خدمتون تا را اون جمعش کنیم مطلب رو. عهد یعنی چه؟ ما دو تا کلمه داریم، عهد، عقد. عهد و عقد، پیمان. منتها فرقشون چیه؟ عقد از ماده عقده میاد، عقده یعنی گره زدن. وقتی یه پیمانی رو خیلی سفت و سختش میکنید میشه چی؟ میشه عقد. میشه عقد. به همین خاطر کلمه عقد به خدا نسبت داده نمیشود، چون خدا نیاز به سفت و سخت کردن ندارد. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا به عهد و پیمانش تخلف نداره. لذا در مورد ذات حق یا عاقد نداریم. کلمه عقد، عقد الله گفته نمیشه، عهد در مورد خداوند گفته میشه. خب عهد یعنی پیمان. ما چند نوع پیمان داریم که باید راعون به آن باشیم طبق آیه شریفه؟ سه تا عهد ما داریم انسان ها. یک عهد من الله الى الناس، دو عهد من الناس الى الله، سه عهد من الناس الى الناس. یه عهد و پیمان خدا با ما دارد، یک عهد و پیمان ما با خدا داریم، یک عهد و پیمان انسان ها با یکدیگر دارند. ما سه تا عهد. عهدی که خدا با ما دارد، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. انسان ها، مگر ما با شما عهد نبستیم که شما نباید از شیطان اطاعت کنید و فرمان ببرید؟ بعد میگیم این عهد کجاست؟ عهدی است در جان، وجود، فطرت، عقل و در تمام هستی انسان که خدا فرو برده در جان آدمیان و در فطرت و عقولمون قرار داده است، که پلشتی ها و زشتی هایی که از سوی شیطان می آید هیچ تبعیت و پیروی ندارد، و به دنبال آن عهدی که از طریق پیامبران الهی به ما داده میشه. قرآن عهد الله است. خدا میاد عهدش رو از طریق وحی، از طریق عقل، از طریق فطرت به انسان ها مطرح میکنه. عهدهای الهی. خداوند میگوید که وظائف و دستورات الهی با عهد الهی برای انسان و برای همه ما اومده است. بعد میفرماد اوفو به عهدی، اوفه به عهد. شما به این عهدهایی که من بهتون گفتم عمل کنید، منم به تمام تعهداتم با شما عمل میکنم. یک عهد از خداست به خلق، بعد عده پای این عهد به تمام وجود و هستی میستن. بعد قرآن اینها رو چگونه ستایش میکند؟ رجالون صدقو ما آهد الله علیه، بزرگانی که صادقانه پای عهدشان کامل با خدا ایستادن. رجال صدقوا ما وعد الله عليه. امیرالمومنین آیه رو میخوندن، بعد به اینجا میرسید. فمنهم من قضا نحبه، گروهی از اینها دورانشون گذشت رفتن. و منهم من ینتظر، با دست مبارک به سینه میزدن. و بعضی از اینها منتظرن تا در مسیر الهی ملحق بشن و حرکت کنن. این عهد اول، عهد از خدا به خلق. عهد دوم عهد ما با خداست. یعنی چه؟ یعنی میگید این بیمار من حال این چنینی دارد، خدایا ولئن شوفی مریضی هازا، اگر این مریضم خوب بشه تعهد میبندم که من بعد نمازم اول وقت بخونم، تعهد میدم که این خانواده این چنینی رو سرپرستی کنم، این مشکل رو و گره رو باز کنم. میگید خدا اگر من در این آزمون سنگین قبول شدم دیگه قول میدم دروغ نگم. یعنی نذور، احود، ایمان، نذرها و تعهداتی که ما با خدا میبندیم، این هم جزء عهد است. عهدهایی است که ما با خدا میبندیم. شد پس یه عهد از خدا به خلق، یه عهد از خلق به خدا. سومی چی شد؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اونی که بین انسان ها سخت‌تره، تعهداتی که بین انسان هاست، تجارت و بیع و اجاره و قراردادهای مختلف اجتماعیمون و تمام عهدهایی که با هم داریم، تمام پیمانهایی که تو بازارمون میبندیم، تو خانواده میبندیم. این دختر خانم آقا پسر نشستن گل گفتن، گل شنیدن در این مذاکرات قبل از ازدواج، چه عهدهایی و تعهداتی به هم دادند. اگر شما همسر من بشین من برات چه میکنم؟ این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم. اون گفت من این کارو میکنم، این کارو میکنم. تمام عهد دادن، تعهد دادن به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. این عهده. از آیات تکان دهنده قرآن عزیزان یا ایها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون. اهل ایمان چرا میگید چیزی رو که عمل نمی کنید؟ امام صادق تفسیر کردن لما تعهدون ما تا لا تریدون ان تفعلوا. چرا پیمان میبندید پیمانی که نمیتونید انجام بدید و نمیخواید انجام بدید؟ لما تعهدون، چرا همچین پیمانی رو عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی؟ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. و تا اون پایان زیبای این غزل که از نابترین غزلیات ادبیات پارسی است که بماند. این تعهد بین انسان، ببینید نکاح عقدت و نکاح، ازدواج تعهده، یه عهد، یه عقد بین انسان. المؤمنون عند شروطهم، اگر شرطی دارن در این عقد و در این پیمان بود پاش باشن. بیع خرید و فروش عقد و پیمان است. آقا امضا کردی این قرارداد و قولنامه رو، تمومه، نمیتونی تخلف کنی. آسمان بیاد بزنی زمین بره آسمان، این عهد توست، این عقد توست. امضا کردی پای این چک رو، پای این سفته رو، امضا کردی پای این صفحه با کاغذ رو، خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، سرم بره امضام نمیره، نه با یه زیر و رو شدن یه اوزای یه مقداری نمیدارم، فلان برد بالا فلان بیاد پایین، هیچی دیگه نمونده. اون اعتماده چی شد؟ رفت. پس سه عهد داریم، عهد خدا به خلق، خلق به خدا، خلق به خلق. حالا با تمام توضیحات پس آیه شریفه این شد والذین هم، از نشانه های اصلی مؤمنان این است که لأماناتهم و عهدهم راؤون، اینها به تمام وجود مراقب عهد و پیمان خیش هستند و میدونن العقود و قلائد یوم القیامه علی اعناقهم، عقد و پیمان هایی که مرد و مسلمون ها با هم دارید زنجیریه به گردنتون فردای قیامت و می کشد شما رو به اون طرفی که عمل کردید یا عمل نکردید. میخواد تعهدات رئیس جمهور با مردمش باشه، میخواد تعهد زن به شوهرش باشه، تعهد والدین به فرزندان باشه، تعهد در بین این معامله و قرارداد اقتصادی باشه، میخواد یه قرارداد و این مذاکره بین المللی باشه در سطح کلان جهانی، همه اینها عهود است، همه اینها عهد و پیمان است. توجه فرمودید؟ و بگم آخرین سخن با سخن منصوم ازم تمام کنم، اونقدر اینجا روایات نغز و زیبا داریم، یه روایت مشهور رو براتون میخونم تمام. سلاستون، سه چیزن، لم یجعل الله لأحد فیهن رخصه، سه چیزن که خدا برای هیچ کس تو این کارها مرخصی قرار نداده، هیچ استثنا نداره، همه باید پایبند به این سه چیز باشند. یک، اداء الامانه الالبر او الفاجر، امانت رو به عهدش دادن، چه صاحب امانت فاجر باشه، فاسق باشه، کافر باشه، چه مؤمن باشه. اون جمله تکاندهندهی که در روایت داریم که وجود امارا که امام سجاد فرمودن اگر شمشیری و خنجری که با اون گلوی پدرم رو بریدند به من امانت بدن، به صاحب امانت برمیگردانم. وای عجیب ماجرا، هیچ استثنایی نمیتونیم توجیه کنیم خودمون رو. اگه امانتی از کسی دست ماست، بابا اونقدر داره که اینا براش مهم نیست، اونقدر داره که اینا براش مهم نیست. هزاران وسوسه و توجیه شیطانی میاد که ما خائن در امانت باشیم. همون هیچ استثنا نداره، طرفتون هر کی باشه امانت رو باید بپردازید. دو، الوفاء بالعهد، وفاء بعد، الالبر اول فاجر، الالبر اول فاجر، میخواد هر کی باشه، میخواد فاجر باشد، فاسق باشد. اگر قرارداد با کسی بست، حرف زدید، به قول قدیمی ها پیمان بستید، اگر پیمان بستید نمیتونید بشکنید این پیمان، این شکستن ایمانتون، شکستن شخصیت و اصالتتون به هویتتونه. با پای سخن و حرفمون بیستیم. هیچ استثناء هم نداره، معصوم فرمود که هر کی باشه. این دوتا، حالا این دوتا مربوطه بحث ما بود دیگه، اون سومیش هم که تو روایت هست دیگه به احترام عرض والدین مجلس میخونیم. سومیش هم فرمودن ال احسان و ال الوالدین، البر و ال الوالدین، بر رین کانا و فاجرین، احسان و بر و نیکوکاری به پدر و مادر، پدر و مادر فاسق باشن یا مؤمن باشن، در این خدا کسی رو استثناء نکرده. احسان به والدین فرقی نمی کنه. پیامبر آب رو نوش جان کردن، پسر رئیس منافقان مدینه، فرزند عبدالله و عبی، یه مقدار ته لیوان پیامبر موند، دست به دست کردن دیگه، این گرفت و سری خورد، این باقی مانده ی آب پیامبر رو، ظرف پیامبر رو خورد. با یه اشتیاقی آمد ظهر خانه در حضور مادرش، به مادر گفت مادر نمیدونی امروز چه توفیقی پیدا کردم، اون سعر پیامبر و باقی مانده ظرف آب پیامبر رو خوردم. پدر منافقم اونجا نشسته بود. یا الله یا الله، گفت اگر من فلان نجاست رو میخوردم برای من بهتر بود از اینکه این رو خوردم. تا که این جمله رو گفت شمشیر رو کشید پسر، بلند کرد بیخ گردن پدر که بکوبد. چهره رسول خدا به ذهنش اومد، گفت شاید مجاز نباشم، گفت گردن تو میزدم الان، میرم به پیامبر بگم اجازه بگیرم بیام گردن تو بزنم. رفت محضر رسول خدا، یا رسول الله پدرم چنین حرفی زده است، اشک میریخ میلرزید، پدرم چنین حرفی زده است، اجازه بدید گردنشو بزنم. دمدن نه نه، در آیین من این نیست که پسران این گونه نسبت پدران، ولو این که این چنینند، عمل کنند. تو با رفتار خودت اون رو بازدار و اصلاح کن. احسان به والدین، برین کانا هم فاجرین، اینها خوب باشن، بد باشن، متقی باشن، فاسق باشن، و صاحب هما فی دنیا معروفا، باید تو رفتارهای دنیوی با اونها نیکوکاران عمل کرد. و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. رسیدیم به صفت بعدی و انشاءالله فردا شب که دیگه شب پایانی انجمنه. صفت اول مؤمنان چی بود؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آخرین صفتی هم که اینجا مطرح میکند، و الذین هم علی صلواتهم، صلوات جمع صلاته، و الذین هم علی صلواتهم یحافظون، اینها بر نمازشون محافظت دارن. یعنی با نماز ویژگی های مؤمنان شروع شد، با نماز ویژگی های مؤمنان به پایان میرسد. حالا این تفاوتش با اون اولی چیه و چه مباحثی داره، دیگه انشاءالله فردا شب عمده بحثمون همین ویژگی و همین صفت خواهد بود در شب پایانی انجمن. پروردگارا دلهامون به حقایق کلامت بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق عمل با آیات بیاناتت رو پروردگارا توفیق امانت داری، توفیق پایداری به عهد و پیمان رو در تمام زندگی به همه ما عنایت و کرامت بفرما. خب غروب جمعه و حال و هوای شهر همجور دیگری است، و باز هم میگوییم خدایا با آبروی قرآن ارواح طیبه عالمان، فقیهان، استادان، والدین جمع حاضر، شهیدان، امام شهیدان، به خصوص شهیدان ابرار اصفهان رو، این 27 شهیدی که انشاءالله به ناس فردا تشییع بشن در این شهر، خدایا ارواح طیبه اینها رو بر خان گسترده رحمت واسعه خودت امشب میهمان بگردان. خب اجازه بدید که دیگه چون فردا شب هم حالا هوای شب پایانی است انجمن، از این غروب جمعه استفاده کنیم و بگیم که ما تتصبر و انتظار که ایها المحی الشریعه یا بقیت الله، تا شما در پس پرده غیبتید ما چنین ماتمها و زجرهایی داریم، چه میگذرد بر جهان اسلام و شیعه، بهار نیست به باقی که باغبانش نیست، بهار نیست به باقی که باغبانش نیست. بالاخره امروز در این بنا و در همه مجامع شیعی که میخوانند 30 خورده‌ای گفتن اینه 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 بقیت الله، اینه هادم و ابنیت شرک و نفاق، این معز الاولیاء و مذل الله، این جامع الکلمة اهل التقوى، این باب الله الذی منه یؤتا، این خدایا نمیدانیم کی اراده تو تعلق میگیرد که این ماه پاره از پس غیبت به در آید و بگوید یا اهل العالم انا بقیت الله، انا بقیت الله، یا بقیت الله، ایام ایام حزن شماست، ایام مادرتون فاطمه صدیقه است. اما من همین جمله رو از زبان شما میگم، میخونید تو ناحیه لا اله الا الله، که اون سوز سینه وجود مبارکش و رفع علل غنات رأسک. یا جدا یک بار نگاه کردن دیدن سر مبارک شما بر فراز نهی و رفع علل غنات رأسک و صبی اهل که کلهبید و صف دوف الهدید و نوامیس تو رو بر شتران بدون محمل از این وادی به اون وادی، از این بیابان به اون بیابان. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.